سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل غزاله شکور صبح روز چهارشنبه 3 آذر قصاص و به دار آویخته شد. آرمان عبدالعالی در زمان ارتکاب قتل در سال 92 17 سال داشت و بنابر معیارهای بین المللی کودک محسوب می شد. با این حال به زندان رفت و پس از 18 سالگی به مدت 7 سال زیر حکم اعدام بود. 6 بار به قرنطینه اعدام برده شد و عاقبت در سحرگاه روز چهارشنبه پس از آنکه خانواده مقتول با همه تلاش‌های نهادهای مردمی و حتی قوه قضاییه رضایت به بخشش ندادند، بردار رفت. قصاص آرمان عبدالعالی که نمونه ای از صدور حکم مرگ برای یک کودک مجرم بود، بار دیگر بحث انسانی و عادلانه بودن مجازات اعدام و حکم فقهی قصاص را مطرح کرده. قصاص که از مهمترین احکام جزایی اسلام است، عملاً اجرای حکم مرگ را بر عهده خانواده مقتول می‌گذارد و این حق را به آنان می‌دهد که مالک جان قاتل باشند و به شکلی شخصی و برای تشفی خاطر حکم را اجرا کنند. در این برنامه دیدگاه درباره حکم قصاص و آنچه بر سر آرمان عبدالعالی رفت با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر از نروژ، گفتگو می‌کنیم. آقای امیر مقدم، آرمان عبدالعالی در حالی قصاص شد که در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت. آیا در قوانین ایران تفاوتی میان کودک و بزرگسال در زمان ارتکاب جرم در نظر گرفته شده و اینکه احکام قصاص کودکان به بعد از 18 سالگی موکول میشه چه معنی داره؟ این به نوعی به سخره گرفتن کودک مجرمی نیست؟
قبل از هر چیز مهمه که تاکید کنم که در واقع این اتهام به آرمان عبدالعالی زده شده بود، در حالی که خودش بعدها گفت که به خاطر اعتراف زیر شکنجه پس از 74 روز سلول انفرادی در آگاهی تن به این اعتراف داده و تا آخر هم بر بیگناهی خودش تاکید داشت. حالا اگر از این بگذاریم، در قوانین جمهوری اسلامی، در قانون مجازات اسلامی از سال 2013 چند بند اضافه کردند که چون قبلا فقط میگفتن که سن شرعی، سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال هست، ولی حالا یک بند اضافه کردند، ماده 91، که میگه که اگر قاضی، یعنی قاضی این توان رو داره، این اختیار رو داره که رشد بلوغ عقلی فرد متهم رو توسط پزشک قانونی در واقع تخمین بزنند، و این در واقع یک فرمالیته بیشتر نیست. در خیلی موارد ما دیدیم که مثلا بعد از چند سوال و جواب میگن که پزشک قانونی تایید کرده که مثلا این فردی که در 14 15 16 سالگی یا 17 سالگی مرتکب جرم شده، ایشون به بلوغ رسیده، ولی فقط در همین حد. ولی از اونجایی که فشار بین المللی، در واقع حساسیت نهادهای بین المللی بالاست در مورد اعدام کودک مجرمان، سبز میکنند تا فرد 18 سالش تموم شه و بعد حکم اعدام رو اجرا میکنند، که این خب با هم با قوانین بین المللی مغایرت داره و هم با کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی بهشون پیوسته.
قصاص به عنوان یک مجازات اسلامی اساساً چه خصوصیاتی داره آقای امیر مقدم؟
بر اساس قوانین شرعی قتل عمد براش قصاص در نظر گرفته شد، یعنی که اولیای دم، نزدیکترین خانواده فرد مقتول، میتونن تصمیم بگیرن که اون کسی که محکوم شده به ارتکاب قتل باید اعدام شه، یا دیه قبول کنن یا ببخشن. این خب یک در واقع یک قانون، حالا جدا از این که بی‌رحمانه و غیر انسانی هر گونه اعدام، این مسئولیت مجازات یک فرد رو جای این که بر عهده حکومت و سیستم قضایی باشه که در تمام سیستم‌های مدرن به این شکله، بر عهده شهروندان عادی گذاشتن، یعنی خانواده مقتول. این خب از این لحاظ هم در واقع یک ظلم هست، در واقع مسئله انتقام‌جویی رو در جامعه ترویج میده. از طرف دیگه ما میدونیم که در جمهوری اسلامی اعدام کلن به طور کلی، چه قصاص چه به خاطر جرائم دیگه، به خاطر کم کردن در واقع پیشگیری از جرم انجام نمیشه، بلکه برای ایجاد ارعاب در جامعه انجام میشه. ولی در موارد قصاص مسئولیت رو بر عهده اشخاص عادی، کسانی که خودشون قربانی خشونت بودند میشن، یعنی کسی که قربانی خشونت بوده عزیزی رو از دست داده، در وهله بعدی تبدیل به مجری اعدام میشه.
چرا در سال 60 که این مجازات قانونی شد بسیاری از حقوقدان ها با اون مخالفت کردن؟
خب این کلا با اصول قانون بین المللی و همچنین اصول حقوق بشر مغایرت داره، چون یک شهروند عادی نباید مسئولیت مجازات رو داشته باشه. ببینید در واقع در همه موارد دیگه این سیستم قضایی است که وارد میدون میشه و در واقع حالا محاکمه میکنه و بعد محکوم میکنه به مجازات و مجازات رو اجرا میکنه. یک شهروند عادی که خودش در واقع طرف این حالا دعواست، خانواده مقتول به هیچ وجه نمیتونن افراد بی طرف باشند، این یه قسمتشه. ولی خب همون که این در واقع موجب نرمال کردن خشونت و اعدام میشه گفت که شاید بزرگترین خشونتی است که ما در جهان داریم، در واقع کشتن یک فرد، این رو نرمال میکنه و مسئولیتش رو بر عهده شهروندان عادی میکنه. واردی وجود داشته که خانواده مقتول پس از اجرای حکم اعدام در واقع دوچار افسردگی و عذاب وجدان خیلی شدید شدن و تبعات روحی بسیار منفی گذاشته روشون. حالا علاوه بر این که همونطور که گفتم فردی که خودشون قربانی خشونت هستن تبدیل میشن به اجرا کننده در واقع یک قتل، و این هم قسمت دیگه از مجازات. مگه مجازات قرار نیست جامعه در واقع جامعه رو تربیت کنه که این جرم کار خوبی نیست؟ اگر قتل خوب نیست چرا شهروندان دیگر رو در شرایط قرار میدن که همون جرم رو تکرار کنن توی یک فرد دیگه؟
در ایران برای ثابت شدن قتل چه تحقیقاتی صورت میگیره آقای امیر مقدم؟ فکر میکنید با توجه به اینکه حکم قاتل قصاص و مرگه، کار کارشناسانه‌ای صورت میگیره و آیا پلیس علمی در دستگاه قضایی جایی داره؟
متاسفانه هنوز اعتراف فرد یکی از تنها ابزارهایی است که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اثبات جرم. و ما میدونیم که در واقع میشه گفت که طی این 15 سالی که سازمان حقوق بشر روی مسئله اعدام تحقیق میکنه حتی یک مورد رو سراغ نداریم که فردی که دستگیر میشه به اتهام به فرض کنیم یک جرم جدی مورد شکنجه قرار نگرفته باشه برای اعتراف گیری. بیشتر این اعتراف گیری ها تحت فشار کتک زدن شکنجه صورت میگیره و هیچ در واقع هیچ عمل کارشناسانه ای انجام نمیشه. مثلا در پرونده آرمان در واقع کلی نقد وجود داره، یکی خب اصلا جسدی پیدا نشده، دوم اینکه گفته بودن که آرمان اعتراف کرده که با اون ابزاری که مرتکب قتل شده حتی اون رو هم توسط کارشناس در واقع اون ابزار رو هم چک نکردن، برای همین فقط اعتراف و بعد از اعتراف بر اساس اون حکم اعدام صادر میشه. به همین دلیل من میگم که در واقع این هدف سیستم قضایی جمهوری اسلامی بالا بردن موارد اعدام هست.
در مورد آرمان عبدالعالی که داریم صحبت میکنیم، قوه قضایی هم کوشش کرد که از خانواده مقتول کسب رضایت بکنه. آیا واقعا دستگاه قضایی ایران نمیتونست با همین قوانین موجود از این قصاص جلوگیری کنه؟
ببین این پرونده اینقدر نقض داره که حتی محکوم کردن آرمان هم اگه فقط یک روند دادرسی معمولی رو دنبال می‌کردن، همونطور که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هست اصلا محکوم نمی‌شد برای ارتکاب این قتل. اولا که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اعتراف گیری در شکنجه غیر قانونی است. آرمان خودش در دادگاه گفته که این اعتراف تحت شکنجه از من گرفته شده پس از 74 روز در سلول انفرادی، ولی هیچ توجهی بهش نکردن، هیچ جسدی پیدا نشده. حتی شواهد وجود داره که خانم قداله پس از اون تاریخی که میگفتن به قتل رسیده هنوز زنده بوده، بر بیمه ایشون تمدید شده. نقص‌های بسیار زیادی وجود داره. اگر سیستم قضایی واقعا میخواست فقط به این نقص‌ها توجه کنه آرمان نه تنها اعدام نمیشد بلکه حتی حکم اعدام هم نمیگرفت.
به نظر شما آقای امیر مقدم مجازات های اسلامی مثل قصاص یا قطع دست سارق و روش های مثل قسامه برای ثابت کردن جرم و جرائمی مثل دیه و شلاق تا چه حد تونسته از بروز جرم جلوگیری کنه و تا چه اندازه با معیارهای حقوق بشری سازگاره؟
خب با معیارهای حقوق بشری که به طور کل سازگار نیست و این رو خب در سوال قبل توضیح دادم، حالا شلاق و قطع دست اینا که خب شکنجه محسوب میشن، ولی در مورد پیشگیری از جرم کسانی که خب در ایران زندگی میکنن میتونن ببینن که در این 40 سالی که ما این قوانین رو داشته ایم و ایران یکی از بزرگترین اعدام کننده های جهان بوده، آیا میزان جرائم خشن پایین رفت یا نه. این من فکر کنم که حتی آمارهای جمهوری اسلامی هم این رو نشون میدن که میزان جرائم خشن و سنگین بالا هم رفته. تحقیقاتی در کشورهای دیگه وجود داره، برای مثال مقایسه قبل یا بعد از لغو مجازات اعدام در بعضی ایالات‌های آمریکایی یا مقایسه ایالاتی که حکم اعدام رو صادر و اجرا می‌کنن و اونایی نمی‌کنن، نشون میده که نه تنها میزان جرم بالاتر نیست در جایی که اعدام رو اجرا نمی‌کنن، بلکه حتی پایین‌تر هم هست. به این دلیل به هیچ وجه منجر به پیشگیری از جرم نمیشه، ولی همونطور که گفتم هدف جمهوری اسلامی از اعدام هم پیشگیری از جرم متأسفانه نیست، بلکه ایجاد ارهاب در جامعه است.
سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر از اسلو نروژ. و با سپاس از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.